بهره ور به خلق خوش مصطفی شمیم. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور به خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم برای چاره‌جویی از طول امل چه دستوراتی دادند، از اون دستورات هم یه مقدار بگیم و شما انشاءالله در مقام عمل خواستید از طول امل و ما خواستیم از طول امل خلاص بشیم، این راه چاره را که به عنوان یک راه چاره است در بیانات رسول اکرم و امیتا سلام الله علیه اجمعین انشاءالله استفاده بکنیم. برای خلاص شدن از این حالت غالب به معنی طول امل و برای اینکه نقطه مقابل این حالت در وجود انسان حالت غالب باشد، به ما یک مسئله را دستور داده اند، یک مسئله، و اون مسئله تعقل و تذکر موت، تذکر مرگ است. یعنی انسان همیشه متذکر باشد در باب خودش، در باری خودش، که لحظه ای وقتی خواهد رسید در مکانی، در شرایطی که من هم خواهم مرد. توجه میکنید، اینو مجسم میکنه در نظرش، اینو متذکر باشد. باز اینجا اشتباه نکنید، اون عقیده بر مرگ نیست، اون همه میدانیم خواهیم مرد. متذکر شدن، زود زود یاد کردن، مجسم کردن در نظر، و اینکه واقعا مسئله جدی است، یه وقتی من هم به هر چی ندا خواهم کرد کسی به ندای من گوش نخواهد کرد، هیچ کس به فریاد من نخواهد توانست که برسد، آسمان و زمین به فریاد من نخواهند رسید، من هم جدا یه وقتی به این حالت خواهم افتاد. اینو خوب با تکرار باید انسان تصور بکنه. اینو دستور دادم که در شب و روز 24 ساعت و حتی در بعضی از روایات هست که رسول الله صلوات الله علیه فرمود که اگر میتوانید، یعنی بیانش اینجوری است، در تقریبا این حالت را به خودتون تلقین کردن در حد 20 بار باشد روزی، روزی 20 بار خوب بپردازید به اینکه جدی که شما هم یه لحظه که اینی براتون هست، تصور میکنید که الان مرده اید و در برزخ افتاده اید. اگر وضعتون این باشد، با این درون، با اون گذشته، با این کشش به سوی دنیا، با اون عدم کشش به سوی عقبا چی خواهید کرد؟ این درون اگر در آخرت بیفتد، در برزخ بیفتد، چی خواهد بود؟ جدیست این مسئله. این را 20 بار هر روزی متذکر باشید. تذکر موت ریگان راه چاره به اصطلاح برچیده شدن حالت طول عمل در وجود انسان است، و روی این حساب خیلی دستورات در این باب به ما دادند. حتی علما اخلاق به این معنا هم متذکر شدند که اون یادآوری سوری به درد نمیخوره، چون اینا اهل راه بودند دیگه. شما و ما باید از اهل راه اینها را خوبنا که تجربه کردن، دیدن یاد بگیریم. به من و شما گفتن یادآوری سوری به درد نمیخورد، برید به باطن خودتون مجسم بکنید که جدیست، یه وقتی این مسئله مجسم میکنید، اون وقتی را که شما هم واقعا میمیرید، حالا در چه شرایطی خواهد بود خدا میداند، اما حتما خواهد رسید این وقت. به صورت یک مسئله حتمی که در برابر هست اینو مجسم میکنید و ببینید که اونجا شما در چه وضعی هستید. دیگه هیچ کس ندارید، هیچ فردی ندارد، هیچ امیدی ندارد، شما هستید و باطن شما. ببینید با این باطن در برزخ و در پیشگاه حق چی خواهد کرد. بنابراین مجسم کردن مسئله خیلی مهم است، و در این باب من به بعضی از روایات اشاره میکنم و بعدم در آخر عرایزم صحبتهایی از مشکلات مرگ به دوستان خواهم گفت. البته صحبتها هم زیاد نه، به یک مشکل من اشاره خواهم کرد که مشکلی است که اگر خدا خواست شما خوب موفق شدید برای دریافت اون مشکل، با تذکر و موت همه چیز درست میشه. اولا تذکر و موت را جدن هر کس اهل درد است بخواد عمل بکنه، بین عمل بکنید. اگر شما مجسم کردید مکرر در روز مسئله مرگ را تا این حالت این تذکر موت غالب بر وجودتون بود، اگر وضع شما عوض نشد هرچی میگید بگید، اگر طول عمل برای شما از وجود شما از میان نرفت هرچی میگید بگید، طوری میشود که دیگه شما اصلا اطمینان نداره تا فردا، اطمینان نداره. علی سلام الله علیه فرمود کسی متذکر موت باشد با اون نحوی که الان توضیح دادم، اگر خوب متذکر باشد فرمود که دیگه این نمیتواند فردا را از عمرش حساب بکند، جدا نمیتواند فردا را از عمرش حساب بکند. آنچنان انسان را منقلع میکنه، آنچنان انسان را از طول عمل خلاص میکنه و مرگ را میآورد و در مقابل چشم انسان قرار میدهد. مثل بیان صریح علی سلام الله علیه است، تذکر موت اگر خوب پیاده بشه فرمود دیگه فردا از اجل از عمر اصلا حساب نمیشه. خوب انشاءالله این را عمل بکنید. من گاهی در صحبتهای خصوصی هم بعضی از دوستان یا بعضی از خانمها گفتم اینو غفلت نکنه، این چیزیست که گفتن باید عمل کرد. علما اخلاق هم روش تاکید زیاد کردن، تذکر موت، مجسم کردن موت. ببینید اصلا عالم عوض میشه، اصلا هیچی دیگه برای شما لذت ندارد. نمیدونم برای شما این مسئله گاهی در عمرتون تصادفا پیش آمده که صحنه مرگ براتون پیش بیاد، یه صحنه که مرگ تهدید میکنه، زلزله ای مثلا، احیانا جبهه مثلا، یا حالا در جبهه که روحیه ها قویست اصلا یه حساب دیگه است، اما یه صحنه براتون پیش بیاد که بالاخره خطر مرگ تهدید میکنه، گاهی برای انسان برای همه اینجور چیزا پیش میاد. اونجا اگر یکی از صحبت از یه لذتی، از یه معامله، از یه مثلا خوردن، بیا مثلا چای بخور، بگه عصبانی میشوید، ترجیح میکنید؟ یکی صحبت میکنه بیا چای بخور، ترجیح میکنید؟ تذکر و موت همون حالت غالب بشه در وجود انسان، دیگه هیچی لذت ندارد، نه خوردن لذت دارد، نه زن گرفتن لذت دارد، نه شوهر کردن لذت دارد، نه ریاست لذت دارد، نه پول لذت دارد، همش مسخره میشه در نظر انسان اگر تذکر و موت چیز غالب در وجود انسان باشد. و فردا هم برای انسان عمر نیست، این چیز جدیست از کردم. اگر میخواد خوب بفهمید چیه، اگر اینجور حالت براتون پیش آمده اونا را بیادتون بیارید. اون وقتی که خطر مرگ تهدید میکنه ترجمه میکنه اینجوره مسئله مرگ، طورش اگر در وجودش یه چیز حتمی است، اگر در وجود انسان ریشه پیدا بکنه این واقعیت، باور بشه برای انسان، حالت بشه حادم اللذات است، لذتها را حد میکند. و این بیان را خوب است از بیان امام صادق صلوات الله علیه در این زمینه من بخوانم بعد به حرفم ادامه بدم. این بیانی که عرض میکنم خوب بیان امام صادق است، باز بیانی است میرسد به وحی و الهام و به بیان حق میرسد. خوب دقت کنید، بیان امام صادق است. قال صادق علیه السلام در مصباح الشریعه باب 83 باب و ذکر الموت، اونجا قسمتی نقل میکنم. امام صادق در همینجا فرمود ذکر الموت یمیت الشهوات، اگر حالت ذکر موت در وجود انسان باشد این شهوت ها را در وجود انسان میمیراند. یومیت الشهوات فی نفس، میمیراند شهوت ها را در نفس. و یقلع منابت الغفله، اون منبت های غفلت را، یعنی محل های رویش غفلت را در درون انسان از بین میبرد، قلع میکند. و یقوی القلب به مواعد الله، قلب انسان را تقویت میبخشد به وعده های الهی. و یرق الطبع، و طبع و دل انسان را هم رقیق میکند. از اینجا توجه داشته باشید که یکی از علل قساوت قلب در وجود ما هم چیه؟ اگه گفتید همون عدم ذکر موت. ذکر موت نه عدم عقیده بر موت، عدم ذکر موت. دو تاستا عقیده بر موت همه دارن، عدم ذکر موت یعنی حالت نشدن. و یکسر و اعلام الهوا، آثار هوا را میشکند، در هم میشکند. و یطفی نار الحرص، نار حرص را یعنی آتش حرص را خاموش می کند. حالا شما تعجب نکنید از این که به کار من و شما، به رفتار من و شما که اینجور تلاش می کنیم اینجا اونجا مثلا اینو درست بکنیم اونو درست بکنیم، باور بکنید اونا که ذکر موت در وجودشون حالت غالب می شود، یه طول عمل نه از بین می رود، اینجور آدم ها کارهای من و شما را که تلاش می کنیم مرتب برنامه خودتون رو بیادتون بیارد، برنامه خودم هم که من خودم می دانم دیگه، مرتب در این فکر هستیم چجور بکنیم، چجور درست بکنیم، چجور بخرم، چجور تنظیم بکنیم، فلان کار را چجور بکنیم، الی آخر به وضع ما وقتی نگاه می کنند براشون چیه؟ مسخره است و خنداوره، واقعا خنداوره. اصلا یه چیز عجیبی میبینن در ما، یعنی نمیتوانند اینها را هضم کنند. چه حرفی است این؟ چه کاری است این؟ چه غفلتی است؟ چه هرسی است؟ یا مثلا اونا که در طریق ریاست طلبی، جاه طلبی تو سر هم دیگه میزنن، چه غفلتی، چه حسابی است، چیه؟ اینها را نمیتونن هضم کنند؟ نخیر، اونها هضم میکنن. اینها را در غفلت عجیبی میبینن. و هو معنا ما قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق فرمود این است به معنی بیان رسول الله که فرمود فکر ساعت خیر من عبادت سنه، فکر یک ساعت بهتر است از عبادت یک ساعت. ببینید امام صادق بیان رسول الله را چجور معنی میکنه. این که رسول الله فرموده فکر یک ساعت بهتر از عبادت یک سال است، اینو اینجور معنی میکنه، یعنی کسی که حالت ذکر موت بر وجودش غالب است، یک ساعت اینچنین آدمی بهتر است از هزار، از یک سال عبادت امثال من و شما. واقعا منقلب میشه، وحشت میگیره، خوف میگیره، وجودش پناهنده است به خدا. اون یک ساعت از با درد دل پناهندگی به خدا کارساز است. دقت میکنید؟ خوب میفهمید چه عرض میکنم؟ اون یک ساعت با دل شکسته، با ترس پناهندگی به خدا، واقعا از هزار، از یک سال عبادت امثال من چیه؟ بهتره یا بهتر نیست؟ بهتر است، کارساز است، برای که میرسه به خدا، دل شکسته میشه. حالا دنباله دارد بیان امام صادق، میشمارد، بعد یک نکات میفرماید، در آخرم به یک مطلب دیگه شارم، این مطلب را هم من بگم برای شما. میشمارد تا جاش میفرماید که رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود کسی که البته میشمارد تا میرسد به جایی که میفرماید ذکر موت را داشته باشید، نه تنها ذکر موت، علاوه بر این آماده هم باشید. برای چی؟ همیشه لحظه بلحظه خودتون آماده بکنید برای مردن و رفتن، اصلا آماده بکنید. میگه اگر آماده نکردید، توجه داشته باشید که رسول الله فرمود هر کسی خودش آماده نکرده به لحظه بلسه برای مرگ، این آدم از لقای خدا در فرار است، نمیخواد خدا را ملاقات بکنه و خدا هم نمیخواد او را ملاقات بکنه. ترجمه کنید، زندگی چی میمونه؟ کسی که آماده نیست لحظه به لحظه بره به سوی خدا و نمیخواد خدا را ملاقات کنه، اون طرفش همین است که خدا نمیخواد چیه؟ او را ملاقات بکنه. اینم آخرین بیانی که از ولی کسی که میفرماید آماده کرده خودش را، ذکر موت که در وجودش غالب است، آماده کرده خودش را لحظه به لحظه برای مرگ، دلش میخوادم بمیرد، خدا هم میخواد او را ببیند. این را امام صادق میفرماید، این که میخواد بمیرد، خدا هم میخواد او را ببیند. من احب لقاء الله احب الله لقاءه. خب بنابراین راه چاره برای خلاصی از این مهلک به معنی به نام طول عمل که در این جلسه صحبت میکردیم چیه؟ راه چاره تذکر موت است. تذکر موت زیاد باید روی این مسئله کار بشود. در یک بیان رسول الله فرمود که کسی که حالت تذکر موت در وجودش غالب بود، با این توضیح که دادم، این علاوه بر اینکه طول عمل را که گفتیم از وجود انسان کنار میبرد، علاوه بر این آثار مطلوبی دارد در وجود انسان. این آدم اولا خود شما بگید آدمی است قلبش منقطع است، از کردیم منقطع نیست، قلبش دیگه چیه؟ منقطع دیگه، لذات و شهوات براش معنی ندارد و این آدم با شهدا محشور است. اولا این اولین اثر این حالت است که این با شهدا چیه؟ محشور است. میدانید رمز مطلب چیه؟ گفتید همون هستن. این در واقع با اراده، با خاص خودش، بالاخره قبل از اینکه مرگ به سراغ بیاد خودش را چه کرده؟ منقلع کرده و آماده کرده برای لقاء خدا. موت ارادی، موت ارادی، کسی که متذکر موت شد و قلبش منقلع شد و آماده بود لحظه به لحظه برای مرگ، این دیگه مانند شهیدی است که قبل از اینکه کشته بشود فی سبیل الله خودش را منقلع کرده. از اون نظر بچه اشتراک دارند. فلذا در بیان رسول الله فرمود کسی که متذکر موت باشد، این علاوه بر اینکه از طول عمل خلاص می شود، این با شهدا هم محشور می شود. بنابراین سالک باید اینجور باشد. اصلا سالک متذکر موت می تواند سالک باشد، یادتون باشد، با طول عمل اصلا راه به جایی نمی برد. حالا به این بیان رسول الله صلوات الله علیه من اشاره می کنم که مدرکش را عرض می کنم، این بیانش را می خوانم که اونایی که ضبط می کنم می نویسند داشته باشند. جامع السعادت جلد سوم صفحه 36، قیل له صلی الله علیه و آله و سلم، به رسول اکرم صلوات الله علیه گفته شد، سوال شد، هل یحشر مع الشهدا احد، آیا کسی با شهدا محشور می شود، یعنی در منزلت اونها باشد، با اونها باشد؟ قال نعم، فرمود بله، من یذکر الموت فی الیوم و اللیله 20 مره، بله، کسی که متذکر موت است در شب و روز 20 بار، متذکر موت است در شب و روز 20 بار، او با شهدا محشور است. ترجمه کنید. خود اثر دیگه که از تذکر موت که برای سالک باید باشد، اثر دیگه داشت این است که سالک، هر سالکی که قدم به طریق سلوک میگذارد، انشاءالله شما اهل عمل هستید، یه گرفتاری های سابق دارد، گناهانی دارد، اینها خیلی سنگینی میکند برای سالک. اگر سالک از طول عمل خلاص شد، متذکر موت بود، این حالتی که توضیح دادم در وجودش غالب بود، این همیشه خودش را در اون طرف میبیند در محضر خدا، لحظه به لحظه، چون حالت تذکر موت در وجودش غالبه، لحظه به لحظه مثل این که از اینجا منقره در برزخ خودش را میبیند. اون وقت اون گذشته هاش هی مرتب بیادش میفتن، گناهانش، میترسد. این ترس ذوب میکند وجود او را و ذوب میکند گناهان را در باطن چی؟ در باطن همین شخص. و بهرن نه تنها پاک از گناهان میشه این ترس خشیت واقعی میشه، بلکه در مقام سلوک هم از این مانع که مانع راه است، یعنی وجود گناهان در باطن، از این هم خلاص میشه. به نکاتش خوب دقت بکنید. در این باب به روایتی توجه میکنید. جامع السعاده جلد سوم صفحه 38، قال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود، این همه بیانات رسول الله هست، اذکرو اکثر من ذکر الموت، مرگ را زیاد یاد بکنید، فانه یمحص الذنوب، اگر اینجور زیاد یاد کننده بودید، حالت بود براتون، اون دیگه گناهان را از وجود شما چی میکنه؟ پاک میکنه. و یزهد فی الدنیا، و شما را نسبت به دنیا زاهد میکنه، دیگه بی علاقه میکنه. اینا را انشاءالله اگر یه وقتی به حرف امروز ما، به توصیه امروز ما که از این روایات استفاده کردیم، عمل کردید، اون حالت در وجودتون غالب بود، اون وقت میفهمید که این خشیت چقدر خشیت فوق‌العاده است و واقعا بجاست که خدا دیگه گناهان را از وجود انسان پاک بکنه. همه چیزی در کام انسان دیگه ترخ میکنه، اون گناهان گذشته، وقتی انسان متذکر موت بود. الان من شما گناهان گذشته داریم دیگه، حالا اگر حالا نداشته باشیم گناهان گذشته داریم دیگه، ولی خشیتشو نداریم، نمیفهمیم چیه. اون وقتی که انسان متذکر موت شد، این خشیت آنچنان وجود انسان را میگیرد که در واقع آنچنان انسان می ترسد که انسان خودش هم حق می دهد که خدا باید ببخشد. دل انسان بر خودش می سوزد. قهرن خدا هم رعفتش به حال انسان چی می کنه؟ شمول پیدا می کنه. حالا اینجا یه نکات ذوقی هم من به شما بگم. یک بیان داریم از رسول الله صلوات الله علیه، اون بیان را اگر خوب دقت بکنیم، ما که الان در این وضعیم، ما یعنی کلن بدون تعارف که به طول عمل گرفتاری متذکر موت نیستیم، اصلا در تحت ولایت خدا آنچنان که باید باشد، ولو نماز میخونیم، ولو واجبات را انجام میدیم، ولو از محرمات اجتناب میکنیم، ولی چون به طول عمل گرفتاریم، تعلقات وجود ما را گرفته، در حال فرار از موت هستیم، در حال فرار از خدا هستیم، جان مسئله این طوره، ما در حقیقت اگر این بیان را دقت کنیم، در تحت ولایت خدا، تحت ولایت خدا چیه؟ نیستیم و تحت ولایت اونجا شو دیگه میترسم بگم، تحت ولایت احسن. این خیلی بیان خطرناکی است. میخواستم نخونم این نکته ذوقی بگم و دیدم که نکته ذوقی را بگم قبل از خب ممکنه شما من و شما بیجا به ذوق بیفتیم. چرا بیجا به ذوق بیفتیم؟ اصلا من و شما حق نداریم به ذوق بیفتیم. توجه بکنید، ما باید واقعیت خودمون را بشناسیم که چگونه هستیم. ان شاء الله خدا خواست و به اون مرحله رسیدیم با عمل با عنایت خدا، خب اون ذوقیات هم به ما انشاءالله رو آور می شود. این روایت را بخوانم بهتره. می خواستم منصرف بشم ولی بخوانم بهتره. جامع السعادت جلد سوم صفحه 39 قال صلی الله علیه و آله و سلم اذا استحقت ولایت الله و السعاده جاء الاجل بین العینین و ذهب العمل وراء الزهر. وقتی ولایت خدا در وجود انسان تحقق پیدا کرد، ولایت خدا یعنی انسان در انسان تحت ولایت و ولایت خدا قرار گرفت، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، اگر مصداق شد برای اینکه تحت ولایت خدا قرار بگیره، میفرماد اثرش چیه؟ وقتی ولایت خدا تحقق پیدا کرد و سعادت تحقق پیدا کرد در وجود انسان، جاء الاجل بین العینین، اثرش این است که اجل میاد همیشه در برابر دو چشم قرار میگیره و ذهب العمل وراء الزهر، اون حالا هستم میرود دیگه، حالا هستم چیه؟ میرود. و اذا استحقت ولایت الشیطان، اما اگر ولایت شیطان تحقق پیدا کرد در باب کسی، و شقاوت جاء العمل بین العینین، حالا هستم میاد همیشه در برابر چشم است، توجه میکنید، و ذهب العجل وراء الزهر، مرگ فراموش میشه، توجه کردی؟ برابر این اگر انسان متذکر موت بود در تحت ولایت خداست و الا اصلا معلوم نیست در تحت ولایت خدا باشد.
Thank you.